میذارم که ما رو ببخشه که واقعا چند دو سه سال من هر روز میرم خدمت ایشون خیلی با روی بازم، نه با من، با همه مراجعین ایشون با روی باز استقبال میکنن و واقعا هم دلسوزانه راهنمایی رو لازم انجام میدن. و این موضوعی رو که ما مزاحم از استادین شدم به خاطر این بود که من چون 3 سال برای این کار وقت گذاشته بودم، بله. از استادیم اون زمان شاید با 1 میلیارد میشد 3000 متر گلخونه رو مثلا جمع کرد، ولی الان با 3-4 میلیارد نمیشه این کار کرد.
بله.
درست فرمودین که واقعا با توجه به تورم ما هم همون نقشه رو که داشتیم الان هم واقعا نمیشه توی دست کرد، چون باید تحصیلات خیلی سنگینی بگیری که بخواد این کار انجام بشه. رو حساب این بود مزاحم از استادی شدم.
شما الان یعنی اگر مدیر جهاد کشاورزی استان بیاد روی خط، ایشون این اختیارات رو داره که بخواد ورود پیدا کنه؟
من گفتم شاید اختیاراتی داشته باشه، چون 2-3 بار مراجعه کردم که مدیر کل من حقیقت ببینم، از نزدیک باشم، صحبت کنم، متاسفانه موفق نشدم. بعد این شد که مزاحم برنامه خوب شما شده.
آقای مهندس نظری پارسا، آیا واقعا جهاد کشاورزی اگر ما پیگیری کنیم این اختیارات رو داره که ورود پیدا کنه و حالا این مجوز رو بتونه بگیره؟
عرض کنم خدمت شما اینجور مواردی که حالا مشکل زیست محیطی به نظر میاد
نداشته باشه
موضوع شده،
بله،
اینجور موارد متقاضی به استانداری، حالا از محیط زیست استان، جهاد استان، توی اون کمیسیون یا اون کمیته تشریف میارن.
کمیته چی؟ اسمش چی بود کمیته؟
کمیته زیست، کمیسیون زیست محیطیه.
بله.
آره. بعد اگه حالا در مجموع به این نتیجه برسن که با گرفتن تعهدات زیست محیطی نصب فرزن حالا فیلترهای مخصوص،
بله،
میشه این طرح رو اجرا کرد که متقاضی ملزم بشه اون موارد زیست محیطی رو رعایت بکنه، در شرایط خاص با اجرای طرح در این مورد خاص امکان موافقتش وجود داره، ولی با نظر مثبت کلیه اعضای.
درسته، یعنی باید توی اون کمیته مطرح بشه و بتونن نظر مثبت رو بگیرن.
بله،
ما حتما این کار رو میکنیم. آقای خانقلی، پرونده شما بازه و ما سعی میکنیم پیگیری کنیم از استانداری، ببینیم که دوستان استانداری میتونن ورود پیدا کنن و این مجوز رو به شما بدن، اگر برای شهروندان دغدغه‌ای و مخاطراتی ایجاد نمیکنه. و هر حال از هر دو بزرگوار متشکرم که با ما همراه شدید و از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از وقتتون
و درود بر شما.
آقای مهندس نظری پارسا، من
زمان ما تمام هست آقای خانقلی، بفرمایید.
اگر تعهدات لازم رو اداره محیط زیست دادم، رفتم معذرت.
حتما ما اگر دوستان استانداری رو آوردیم روی خط، حتما اینا رو مطرح می‌کنیم. آقای مهندس نظری پارسا، از شما هم بزرگ متشکرم و خدا نگهدار. فردا هم اگر توفیقی باشه از ساعت 8 صبح با شما هستیم. 30881 در اختیار شماست. شب و روزتون خوش باشه. خدا نگهدار.
مهمون اومده خونتون، میخوای بپزیم مرغ، دوتا مرغ بریون، جا نمیشه تو فر، هر کار میکنی
بره، حرز نمد آنتونو کم داری،
تمیز کردن گاز درد سر شده باز، دیگه کاش داشت گاز، چدن لولایی
اجاق گاز جدید آنتونو کم داری، حرف اولو میزنه آنتون، آشپزخونه
واسه هر کاری آتوم، حرف اول آشپزخانه. شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
وقتی ما این جمعهمون جمعه تره،
نهارش زهرتره،
دیگمون گودتره،
چینیمون گلدارتره،
لقممون بزرگتره.
میدونی چرا؟
آخه نخودش گردتره،
لوبیاش توپلتره،
روبشم گوجه تره.
دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
بالا آمدن خورشید از شهر زیبایی است، گردش زمین به دور آن توازن است، سر برآوردن ماه از پس ابر حقیقت است و تفکر پاک شما در امتداد طبیعت است. حقیقت ماندگار است. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
اگه بدونی چقدر باحاله، اگه بدونی چقدر خوشمزه است، لنگشو هیچ کس ندیده،
کشکاو
همراه همه راه خوشمزه لحظه ها، کشکاو یه میان بعده سالم،
کشکاو کشک خشک تنقلاتی، محصولی از فرآورده های غذایی سمیه.
سلام، امروز میخوام درباره شرکت های دانش بنیان صحبت کنم. دانش بنیان به شرکت هایی گفته میشه که بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی تشکیل میشن. دی پوینت یکی از شرکت های دانش بنیانه که تونسته به عنوان پیشرو صنعت لوازم خانگی شایستگی رو به خونه شما بیاره.
دانش بنیان زندگی است.
فلای تودی، مرجع آنلاین خرید بلیط هواپیما و رزرو هتل در سرتاسر دنیا.
وقتی سفر لازمی، flytoday.ir.
خب حالا کی بیسکویت مادر دوست داره؟
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم برد.
کلید اولیه سوالات کنکور 1401 امروز بر روی پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور قرار میگیره.
مرحله اجرایی طرح رتبه بندی معلمان، وزیر آموزش و پرورش، نسخه اولیه شیوه نامه ارزیابی معلمان امروز نهایی میشه.
صدور مجوز تزریق دوز چهارم واکسن کرونا. وزارت بهداشت کسانی که 6 ماه از تزریق نوبت قبلی واکسنشون گذشته اقدام کنند.
و پیروزی ملی پوشان بسکتبال کشورمون مقابل تیم سوریه در انتخابیه جام جهانی و امشب بازی مهم تیم ملی والیبال ایران مقابل لهستان در هفته سوم لیگ ملت‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا هورفر به همراه همکارم خانم گنجی خبرها رو از رادیو جوان به اطلاع میرسونیم.
کلید اولیه سوالات کنکور 1401 امروز بر روی پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور قرار میگیره. طبق اعلام سازمان سنجش، بیش از 1,480,000 داوطلب در کنکور امسال شرکت کردند که این رقم در مقایسه با سال گذشته حدود 10% افزایش داشته. دفترچه سوالات این آزمون در 4 گروه آزمایشی علوم انسانی، تجربی، زبانهای خارجی، هنر و ریاضی و فنی بر روی پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد. کلید اولیه سوالات آزمون سراسری سال 1401 داخل کشور از ساعت 20 امروز و کلید اولیه سوالات خارج از کشور هم چهارشنبه 15 تیر در پایگاه سازمان سنجش منتشر میشه. نتایج اولیه کنکور برای انتخاب رشته هم اواسط مرداد اعلام میشه.
وزارت علوم آیین‌نامه مرکز کارآفرینی و نوآوری را ابلاغ کرد. در راستای توسعه تکمیل و تقویت زیست‌بوم فناوری و نوآوری، آیین‌نامه مرکز کارآفرینی و نوآوری به رؤسای دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و کلیه مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ابلاغ شد. این آیین‌نامه با هدف شناسایی و توانمندسازی افراد و تیم‌های خلاق، نوآور، کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناورانه اونها در راستای تبدیل به فعالیت‌های کارآفرینانه تدوین شده. ایجاد روابط گسترده بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، دولت و صنعت از دیگر اهداف این آیین‌نامه است.
وزیر آموزش و پرورش گفته نسخه اولیه شیوه‌نامه ارزیابی معلمان امروز آماده میشه. آقای نوری درباره طرح رتبه‌بندی معلمان گفته طبق قانون این طرح باید از 31 شهریور 1400 اجرایی بشه. وی گفته امسال 38 هزار میلیارد تومان بودجه برای اون در نظر گرفته شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از صدور احکام پرداخت معوقات بر اساس مقتضیات دولت صورت خواهد گرفت. وی اضافه کرده جمعیت ذی‌نفع رتبه بندی تقریبا 800 هزار نفرن و کسانی که قبل از شهریور 1400 بازنشسته شدن مشمول رتبه بندی نمیشن. وی این رو هم گفته که رتبه بندی ویژه معلمان شاغله و شامل نیروهای اداری نمیشه و اگه اونها واجد شرایط معلمی بشن و کار معلمی انجام بدن شامل رتبه بندی میشن، اما دیگه نمیتونن به اداره برگردن.
رئیس مرکز فناوری‌های نرم و صنایع خلاق گفته برای رشد متوازن فناوری در همه استان‌ها چند برنامه مهم در دستور کار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته. اونطور که آقای کرمی گفته خانه‌های خلاق و نوآوری محملی برای ایجاد شرکت‌های خلاق و حمایت از توسعه محصول و توسعه بازار حوزه‌های مختلف فرهنگی در زیست بوم خلاقیت و نوآوری هستند.
یک کارخانه های نوآوری در دل هر مرکز استان ما یک کارخانه نوآوری باید داشته باشیم. الان 9 تا داریم ولی بقیه باید شکل بگیره. دو، مرکز نوآوری که بیشتر تو حوزه کشاورزی، پزشکی، بیوتک داره کار میکنه. سه، خانه های خلاق و نوآوری. خانه های خلاق و نوآوری حوزهش فناوری های نرمه، صنایع خلاق که 2700 میلیارد دلار گردش مالیش تو دنیاست، 50 میلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده همین صنایع خلاق، و اتفاقا کشور ایران بالاترین مزیتی که داره تو حوزه صنایع خلاقه. تا میگیم صنایع خلاق همه یاد صنایع دستی میفتن، نه، این یه بخششه. صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری یکی از 20 بخش صنایع خلاقه. نوآوری‌های اجتماعی رو داریم، یادگیری و آموزش رو داریم، رسانه‌ها هم از دیداری، شنیداری، فیلم و انیمیشن و پویانمایی رو داریم. دوستان همین الان متاسفانه کشورهای همجوار ما همونطور که از ما نفت خام میگیرن، نمیدونم مواد معدنی خام میگیرن، اومدن از اسطوره‌های تمدنی ما، از شاهنامه و سایر کتاب‌های ادبیات کمک کهن ما به عنوان ماده خام استفاده میکنن.
مراسم پایانی 20مین دوره جایزه قلم زرین امروز با معرفی برگزیدگان این جشنواره برگزار میشه. همکارم در گزارشی با اهالی ادب و معرفت درباره ویژگی ها و جایگاه قلم گفتگو کرده.
سوگند به قلم و هر آن چه می نویسد. این قسم پروردگار هستی بخش مهربان در کتاب آسمانی قرآن کریم حکایت ها دارد از جایگاه قلم و نوشتن تا توجه دهد انسان را به راز قلم و ماندگاری آن. پروانه طهماسبی، شاعر و نویسنده.
این مسئله که اهل قلم در راستای اهداف خداوند باید حرکت کنند، این قداست اهل قلم از همینجا شروع میشه. قداست باید در کنارش صداقت باشه.
نوشتن ترسیم اندیشه ها با واژه هاست، راهی نیکو برای ثبت اطلاعات، مفاهیم و اندیشه ها و البته نشر آنها. محمد رضا تمری نویسنده.
در روایت حتی اینکه امام علی میگه من با ملت های مختلف زندگی کردم، نه اینکه با اونها همزمان بوده، نه، به دلیل مطالعه در آثار گذشتگان بوده که در واقع با همون قلم بوده که به یادگار مونده.
نویسنده با نوشتن شعله های درونش را بیرون می آورد، گاه از شکیبایی و استواری می گوید و گاه از امید و بهروزی. علی داوودی شاعر.
اون چیزی که در واقع یک نفر صاحب قلم می کنه، اون اراده این انسان بر در واقع خلق و ایجاد جهان تازه خودشه.
نوشتن مجال همدلی با جهان است، مجال یافتن دوستانی تازه، فرصت گفتگو با خیشتن خیش و بیان احساسات و خلوت درون. محمود حبیبی کسبی شاعر.
شاید بیشترین حس و حالی که در اون لحظه نویسنده یا شاعر داره همین ساختن جهان تازه‌ای که بر مبنای باورهای خودش، بر مبنای دیدگاه‌های خودش، در بر مبنای ایدئال‌های خودش به وجود میاد.
با آنان که سخنشان از دل برمی‌آید، بر دل هم خواهد نشست و جاودان و ماندگار خواهد شد، چون حافظ و مولانا و سعدی و دیگر بزرگان خرد و اندیشه و احساس در جهان. مرضیه منزوی، خبرگزاری صدا و سیما.
فیلم موقعیت مهدی به همت جشنواره عمار در شهرهای بدون سینما به نمایش درآمد و بیش از 1,500,000,000 تومان فروش داشت. هم اکنون فیلم های هناس و بدون قرار قبلی به سینما سیار عمار اضافه شدند.
نمایش های مردمی عمار در سال 1401 با موقعیت مهدی آغاز شد. چیزی نگذشت که این فیلم در نقاط بدون سینمای کشورمون ده ها هزار نفر رو به تماشای خودش نشوند و به باشگاه میلیاردی ها پیوست. پس از اون فیلم هناس روایتی از شهید داریوش رضایی نژاد مهمان شهرهای بدون سینما شد. شهره پیرانی، همسر شهید رضایی نژاد.
اونجایی که میگه داریوش تو چه کار میکنی؟ کار تو چیه؟ دقیقا این جمله رو شهره میگه. این سوالی هستش که من دوران عقدم از داریوش پرسیدم سال 79-80.
یکی از فعالان فرهنگی در مورد مضمون این فیلم گفت
شهیدان زیستن رو مادرها یاد پسرهاشون میدن، همسرها یاد مردهاشون میدن.
پور سفار، مسئول امور رسانه‌ای اکران‌های مردمی جشنواره فیلم عمار.
همزمان با شروع اکران فیلم هناس، تقریباً این فیلم هم تا به امروز حدود 200 میلیون تومان و چیزی بالغ بر 15,000 مخاطب رو باز در شهرهایی که از داشتن سینما محروم هستن تونست به خودش اختصاص بده.
و حالا علاقه‌مندان به هنر هفتم در نقاط کمتر برخوردار میزبان فیلم بدون قرار قبلی شدند. برگزار کنندگان جشنواره فیلم عمار میگن تلاش کردن در سبد نمایششون انواع گونه های سینمایی باشه. پور سفار، مسئول امور رسانه‌ای اکران‌های مردمی جشنواره فیلم عمار.
به عنوان دلایل قهر مخاطب از سینما ذکر میشه مثل گرونی بلیط، مثل عدم دسترسی به سالن، مثل حالا فیلم‌هایی که به نوعی تو این سال‌ها ساخته شد و مخاطب اونها رو پس زد. ما با یک اصطلاح راهکارهایی سعی کردیم این مسائل رو برای مخاطب جبران کنیم.
گام بعدی عمار نمایش فیلم‌ها در بازارهای بین المللیه. برخی از فیلم‌های سینمایی از جمله موقعیت مهدی از طریق سینما سیار و با جشنواره فیلم عمار به بیش از 1200 نقطه از کشور رفتن، اتفاقی که هم به رشد گستره مخاطبان سینما کمک می‌کنه و هم به بهبود چرخه اقتصادی هنر هفتم در کشور ما. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشروح خبرها از رادیو جوان،
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده حدود 340 هزار متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید حائز شرایط دریافت تسهیلات هستند. آقای جعفری:
یه ترجمه صرفی از بعضی از آیین‌نامه‌های خارجی است و عملا با شرایط کشور، با از رو نیازهای کشور انطباق نداره و اینکه آیا شرایط مشارکت در طرح نهضت برای گرگ‌های کم درآمد آیا مناسب هست؟ خواب دارند برای اینکه اون واحدی که هزینه شده میدارن میدن دریافت بکنن؟ به واحدی دیگه الان من بگم شما یک نفر میگید بیاد سرمایه‌گذاری کن پولی بده، باید بگیم که چقدر باید بده، با چه قیمتی، در کجا و در چه زمان. اگر این سه تا سوال رو موقعیت کنم به متقاضیان تحمیل میشه یا از دور کم بکنه و از این جنبه نیاز واقعا یه تغییر تحولی انجام میشه که اطلاع رسانی ها در واقع در نظر گرفته بشه.
آقای جعفری در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق طرح نهضت ملی مسکن، یکی از مهمترین مشکلات طرح نهضت ملی مسکن رو کمبود زمین عنوان کرده و گفته وزارت راه و شهرسازی به شیوه‌های مختلف در حال رفع این مشکله. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرده هماکنون در حوزه ساخت یکی از معضلات موجود سنتی سازیه و ضرورت داره تا به سمت شیوه‌های نوین ساخت و صنعتی سازی حرکت کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرده توزیع برنج‌های خارجی از زمان آغاز برداشت شلتو که از شالیزارهای کشور ممنوعه. علیرضا مهاجر گفته میانگین نیاز برنج کشور حدود 3 میلیون تنه و 70% از این میزان در داخل تولید میشه. او اضافه کرده که سیاست وزارت جهاد کشاورزی افزایش تولید برنج در داخل با استفاده از کشت قراردادی، عرضه نهادهای مناسب و کافی و همینطور بذر ارقام پرمحصول به کشاورزان شمال کشور. وی گفته اکنون مشکلی در تامین برنج خارجی وجود نداره و برنج به اندازه کافی برای تنظیم بازار در انبارها موجوده. طبق آمار رسمی جهاد کشاورزی مازندران امسال 216 هزار هکتار از زمین‌های استان زیر کشت برنج رفته و پیش‌بینی میشه که برداشت برنج هم تا چند روز آینده در دشت 110 هزار هکتاری حوزه آبریز حراز در منطقه مرکزی استان از جمله شهرستان‌های آمل، بابل، فریدون کنار، بابل سر و محمود آباد شروع بشه.
به گفته مدیر کل بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغل از جمله معامله‌گران در حراج تهران تا 15 تیر فرصت دارن اظهارنامه مالیاتی ارائه کنن و اگه اقدام نکنن سازمان امور مالیاتی برگ تشخیص صادر میکنه و باید مالیاتشون رو بپردازن. آقای عزیزی گفته بیشتر معامله‌گران در حراج تهران پرونده مالیاتی ندارن و خود اظهاری نکردن، در حالی که طبق قانون مشمول پرداخت مالیات هستن.
چند سالیه که حراج میلیاردی تهران مورد نقد خیلی ها قرار گرفته. آقای فراستی منتقد تولیدات هنری:
یعنی چی 150 میلیارد در یک سالن کوچک پول رد و بدل شه برای اثر مثلا هنری؟
16 حراج تهران هم 78 میلیارد و 100 میلیون تومان فروش داشت که به عقیده کارشناسان هنری آثار میلیاردی حراج تهران ارزش مالی کمتری داره. آقای میرآبادی کارشناس هنرهای معاصر:
دیدم آثاری رو که در حراج تهران ده ها برابر حراج خارج از کشور اثر یک هنرمندی رو قیمت گذاشتن.
حراجی هنری که اهداف خاصی رو دنبال میکنه. آقای عزیزی مدیر کل بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی:
عمده این افراد کسانی هستن که خودشون صاحب این آثار هنری نیستن، کسانی که خودشون دست چندمی هستش که اینا رو خریداری کردن و دارن با یک سود بالاتری میفروشن.
احتمال پولشویی موضوعیه که در معاملات اینچنینی دور از ذهن نیست.
با معامله‌ای در یک حوزه‌ای رد یک پولی رو که با باش کار دیگه انجام شده دعوا بپوشونن.
بر اساس تفسیر 6 قانون بودجه، معافیت مالیاتی حراجی آثار هنری فقط تا سقف 260 میلیون تومان در سال قابل اعماله و بعد از اون به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیاته. ما هم پیگیر روند مالیات ستانی از حراج تهران شدیم. آقای عزیزی، مدیر کل بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی:
چند صد نفری که این فعالیت رو بیشتر از دیگران داشتن، اولا که باید تشکیل پرونده بدن در این خصوص، ثانیا باید اظهارنامه ارائه کنن و بعد اگر این کار رو انجام ندن خود سازمان مالیاتی براشون برگه تشخیص با دادههایی که در اختیار داره صادر میکنه. افراد به دایره مالیات اضافه خواهند شد و اگر دقیقا رفتار مشکوکی هم داشتن در این خصوص معاملات، حتی ما اطلاعات تکمیلیشون رو هم بررسی خواهیم کرد.
تا 15 تیر صاحبان مشاغل فرصت دارن اظهارنامه مالیاتی خودشون رو ارائه کنن، اقدامی که میتونه در شفافیت فعالیت‌های اقتصادی مؤثر باشه. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، آمار مبتلایان کرونا در کشور 4 رقمی شد. در شبانه روز منتهی به ظهر روز گذشته 1007 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد و 8 نفر به علت ابتلا به کرونا جونشون رو از دست دادن. معاون بهداشت وزیر بهداشت هم مجوز تزریق نوبت 4 واکسن رو برای همه گروه‌های سنی صادر کرد. بر این اساس افرادی که از تزریق نوبت 3 واکسنشون 6 ماه می‌گذره میتونن دوز 4 رو تزریق کنن.
در تاریخ 15 خرداد امسال تعداد مبتلایان کرونا 53 نفر بود. چند هفته بعد و در 4 تیر این رقم به 136 نفر افزایش پیدا می کند. در 11 تیر تعداد مبتلایان کرونا می شود 251 نفر. همین روند افزایشی ادامه پیدا می کند تا اینکه دیروز آمار مبتلایان طی یک روز می شود 717 نفر و امروز هم 1007 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. در تعداد فوتیان بعد از چند روز بدون فوتی، دیروز 6 نفر و امروز هم 8 نفر طی 24 ساعت گذشته بر اثر این بیماری جان خودشون رو از دست میدن. آقای حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در این زمینه توضیح میدن.
آقای دکتر، احتمال داره این آمارها بازم بالاتر بره؟
بله، من مطمئنم که این وضعیت به سمت افزایش خواهد رفت. این نگران کننده است و اگر همین ویروس به این شکل بره، احتمال زیاد ما وضعیت افزایش رو روز به روز بیشتر بیشتر خواهیم. همطور که امروز حتی نسبت به روز قبل تعداد افراد 40% بیشتر شد و این هفته نسبت به هفته قبل.
رئیس سازمان بهداشت جهانی هم هشدار داده موارد ابتلا در 110 کشور دنیا سعودی است و این باعث افزایش 20% کل موارد ابتلا در جهان شده است.
کشورهای همسایه دور و بر ما هم از امارات گرفته، قطر گرفته، عراق گرفته، ترکیه گرفته، عربستان، همه اینها به شکل آلوده هستند. این مراودات به هر حال میتونه در تاثیرگذار باشه در
وزارت بهداشت کشورمان یکی دیگر از دلایل این روند افزایشی را فاصله گرفتن از دوزهای قبلی می‌داند. آقای عباس شیراوجن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، توضیحاتی دارد.
6 خرداد چقدر تزریق داشتیم؟
حدود 13,000 تا تزریق داریم. 6
خیلی که باید چقدر باشه این؟
روزانه 1,000,000 اگر ما تزریق داشته باشیم، ظرف 1 ماه اون کم بوده تزریق واکسیناسیونمون جبران میشه. این به احتمال ابتلا و شدت ابتلا، به خصوص شدت ابتلا رو خیلی افزایش میده. یعنی ما آسیب پذیریمون در برابر سویه های جدید خیلی افزایش پیدا میکنه.
تا کنون بیش از 27 میلیون نفر دوز سوم واکسن خودشان را دریافت نکردند. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین مسابقه خود در پنجره سوم انتخابی جام جهانی دیشب در حلب با نتیجه 91-56 تیم ملی سوریه را شکست داد و با 4 برد و 2 باخت بعد از قزاقستان صدرنشین به عنوان تیم دوم گروه 4 به مرحله بعدی رقابت‌های انتخابی راه یافت. در پایان مسابقات انتخابی گروه‌های مختلف 7 تیم به جام جهانی 2023 صعود می‌کنند. جام جهانی بسکتبال در 3 کشور فیلیپین، ژاپن و اندونزی برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال ایران نیز در آغاز هفته سوم لیگ ملت‌ها امشب در گدانسک ساعت 22:30 دقیقه مقابل تیم ملی لهستان به میدان میره. ملی پوشان والیبال ایران در این هفته بازی‌های سختی رو مقابل تیم‌های ملی لهستان، ایتالیا، اسلوونی و صربستان پیش رو دارن. تیم کشورمان در حال حاضر با 4 برد و 4 باخت در مکان هشتم جدول ایستاده و ماندن در این رده نیز تیم کشورمان رو راهی مرحله نهایی لیگ ملت‌ها می‌کنه. البته ملی پوشان در این هفته باید در 4 بازی سرنوشت‌ساز مقابل 4 قدرت والیبال اروپا و دنیا امتیازات لازم رو به دست بیارن. 8 تیم برتر مرحله نهایی لیگ ملت‌ها نیز از 29 تیر تا 2 مرداد در بولونیا ایتالیا به میدان میرن. بهروز عطایی سرمربی تیم ایران درباره بازی‌های این هفته و صعود به مرحله نهایی گفت:
بازی بسیار سختی پیش رو هست و همه این تیم‌ها هم با تمام قوا وارد مسابقات شدن و تو این هفته مخصوصا تیم لهستان